جلسه 57 ششم دی 1359 برابر با 19 صفر 1401 موضوع خشم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما راجع به طریقه مهار کردن غضب بود که انسان چه کند که مهار کند خشمش را، چون این رذیله از رذایلی است که شرور زیاد و ضایعات زیادی در رابطه با این رذیله برای انسان پیدا می شود، همانطور که در آثار اسلامی دارد الغضب مفتاح و کل شر، کلید هر شری خشم است. راه مهار کردن این رذیله و این حالت نفسانی که زشت است، یک وقت از طریق تفکر است و تذکر، یک وقت از طریق عمل است. از طریق تفکر و تذکر که در جلسه گذشته گفته شد، اول مسئله آثار بد و پیامدهای زشتی که این حالت دارد انسان متذکر اون شود، و دوم مسئله این که ستایش هایی که شده است نسبت به این که انسان رفع کند این حالت زشت را از خودش، توجه به او پیدا کند و در اون جهات فکر کند و متذکر شود، که این دو جهت در جلسه گذشته گفته شد. اما سوم که از طریق تفکر و تذکر انسان مهار کند خشمش را، خشم زشت را. هر صفتی که در انسان هست، چه زشت باشد چه زیبا، این صفت مقابلی دارد. مثلا همین صفت حالت نفسانی غضب و خشم، در مقابلش یک حالت دیگری است به نام حلم و بردباری، که از صفات زیبا و حسنه روح و نفس است. انسان برای این که پیشگیری کند که این حالت زشت در او پیدا نشود و خشمش افروخته نگردد، به یاد بیاورد اون صفتی را که ضد این صفت است و زیباست، یعنی حل، و پیامدهای خوبی که او دارد، که انشاءالله در آتیه راجع به این صفت بحث خواهیم کرد. چهارم، تذکر و تفکر و توجه نسبت به هر عملی که انسان می خواهد انجام بدهد، قبلش انسان تفکر کند. هر عملی که در رابطه با خشم است، چگونگی تفکر و تدبر این چنین است که انسان وقتی خشمگین می شود، یک وقت در ارتباط با اموری است که خارج از اختیار بشر است. یک وقت هست در ارتباط با انسانی نظیر خودش هست. اما اول مثلا فرض کنید طوفانی می شود، در بیابان عبور می کند، خار و خاشاک بیابان به سر و رویش می خورد و ناراحت می شود و خشمگین. رگباریست می آید، در منطقیست که نمیتواند خودش را از باران حفظ کند، چاره ای ندارد، پیش بینی نشده بود، اونجا خیس میشه بدن، ناراحت میشود و خشمگین. و بالاخره مثلا فرض کنید سیلی میآید، خراب میکند و این خشمگین می شود. زلزله ای پیدا می شود، ضایعاتی به بار می آورد، خشمگین می شود. این اموری است که در اختیار بشر نیست و در ارتباط با یک نظام خاصی است. گاهی نعوذ بالله دیده می شود اشخاصی در رابطه با این سنخ از حوادث و مسائل خشمگین می شوند و چه بسا کلماتی جملاتی می گویند نعوذ بالله کفر آمیز. منشأ این کلمات همون خشم است. در این سنخ مسائل این تفکر کند، فکر کند که این پیش آمدهای این چنینی که می شود، اینها به تعبیر ما بی حساب و گتره نیست. این عالم نظامی دارد و نظامش نظام اتمی است و اجملی است. در طرح کلی عالم اینها همه اش زیباست، نزشت و چه بسا مصلحتی را که در اون نظام کلی در نظر گرفته شده است در قیاس با این ضایعه‌ای که به من رسیده است قابل قیاس نیست. تفکر کند در این جهت. گاهی دیده می شود انسانهایی که دست به گریبان مرضی می شوند، اینها ناراحت می شوند، خشمگین می شوند در رابطه با این بیماری و حال اینکه این چنین نباید باشد. اگر توجه و تفکر نسبت به قضا و قدر الهی داشته باشند، قهرن متوجه می شوند که این خشم بیجاست. و اما دوم، اگر در رابطه با انسانی باشد، چگونه تفکر کند؟ در رابطه با انسانی است و این از اون مواردی است که عقلا و شرعا نباید خشمگین شود، ولی ممکن است دست خوش این حالت زشت نفسانی قرار بگیرد. تفکر کردن در این طور مواقع به این شکل است: کی خشمگین می شود انسان در رابطه با انسانی دیگر؟ معمولا چنین است در آن موقعی که طرف مقابلش را ضعیف ببیند و بخواهد بر او غلبه کند. ما در تعریف خشم و غضب گفتیم این حالت چیست. در این مواقع انسان توجه به این پیدا کند که درست است من الان قدرتمندم، می توانم طرف مقابل را مغلوب کنم، اما من خدایی دارم که او اقدر از من است، نیرومندتر از من است، قدرت او ما فوق قدرت هر دارای قدرتی است. بنابراین در این مورد که نه عقلا و نه شرعا بر من جایز نیست که خشمگین شوم نسبت به این شخص، اگر خشمگین شوم و او را مغلوب کنم، خداوند که نیرومندتر است آگاه است و او اگر به من خشم کند در رابطه با خشم بی جای من، حداقل همین نسبت برقرار می شود و اون این که من مغلوب و الله غالب. و الا قابل قیاس نیست قدرت حق نسبت به قدرت مخلوق. اگر خدایم به من خشمگین شود در رابطه با این خشم بی جای من نسبت به مخلوقی که منشأش این بود او را ضعیف و کوچک شمردم و خشمگین شدم به او و غلبه کردم بر او، خدای من تلافی خواهد کرد نسبت به این خشم بی جای من. لذا انسان نسبت به این قسم از خشم زیاد اتفاق می افتد که خشم بیجا، غضب زشت، منشأش هم غفلت از این که خداوند نیرومندتر است از من و هیچگاه این عمل زشت من را ندیده نخواهد گرفت. معمولا در مسائل خانوادگی پیش میاد، فرض کنید زوج و زوجه، مرد و زن، پدر و فرزند، فرزند و مادر، امثال اینها، یا فرزند و پدر در صورتی که پدر را ضعیف ببیند، و این نوع خشم زیاد است که مبدأش هم همین است، تا طرفش رو ضعیف میبیند اونجاست که خشمش گل میکند و این خیال میکند به این که تمام شد. نه خیر، تمام نشد. اگر متذکر شود که قدرت الهی را نسبت به این خشم چگونه با او عمل می کند، آنگاه است که انسان مراقب خود هست در این که چه جایی مصرف کند خشم را و بی جا مصرف نکند. باز یکی از راه‌هایی که برای پیشگیری خشم در رابطه با تفکر گفته شده است این است: انسان راجع به خود این خشم و این حالتش تفکر کند، توجه کند که این حالت چه حالتی است. اگر توجه پیدا کند این حالت یک حالت بیماری روانی است، مرضی نفسانی است و این به تعبیر بسیار ساده از نقص عقل است، از ضعف عقل است، آنگاه که عقل در انسان زبون و ضعیف می شود، نیروهای دیگر اینها قوی می شود در انسان: شهوت، غضب، توجه به این پیدا کند چه خشم بیماری و مرضی است مربوط به روان و نفس، این شجاعت نیست. لذا شما دقت کنید، معمولا انسان‌هایی که دارای چنین ضعفی باشند اونها به سرعت خشمگین می شوند. به تعبیر ما مجانین، دیوانه ها، افرادی که مریض هستند زود اینها عصبانی می شوند. کسانی که پا به سن زیاد گذاشتند و کهولت سنی پیدا کرده اند، البته اونهایی که خودشون رو نساختند، من در سطح عموم مطرح می کنم، چه بیمارش را و چه شخص مسن و سالدارش را، اینها زود ناراحت میشن، زود خشمگین میشن. چرا؟ این در اثر همون ضعف روحی است. انسانی که زود عصبانی بشود و خشمگین شود، انسانی که جایی که نباید خشمگین شود خشم را مصرف کند، این را بداند که این روحش بیمار است، عقلش مغلوب است و نتیجه مغلوبیت نقص است، کامل نیست. چرا؟ چون بازده یک عقل سلامت را ندارد و نقش یک عقل سلامت را ایفا نمی کند در سطح روح. لذا انسان این رو بداند که زود خشمگین شدن، خشم بیجا مصرف کردن، اینها بیماری است، شجاعت نیست. تا بهش اینو گفت نمیدونی چیکار کرد، طرفش رو کذا کرد مثلا، یا لفظن یا عملا مثلا مغلوبش کرد، در و داغونش کرد. چی؟ اثبات کرد به این که من مریضم اگر بی جا مصرف کرده باشد. جایی باشد که عقلا و شرعا نباید از خشم استفاده کند، که ما بحثمون اونجاست، محور بحث اونجاست. لذا در یه روایتی است از پیغمبر اکرم که حضرت می‌فرماید لیس شدید و به سرعه، سختی و نیرومندی به این نیست که با هر کسی که برخورد کنی کشتی بگیری و بزنیش زمین. با مختصر مواجههی طرف رو به اصطلاح خودت مغلوب کنی، این نیست. نیرومندی و شدت عبارت از این نیست. انما شدید نیرومندی و شدت از این جهت است، الذی یملک نفسه عند غضبه. پهلوان نیرومند اون کسی است که اختیاردار خشمش باشد، اختیاردار روح و نفسش باشد در اون هنگام که میخواهد خشمش فوران کند. این نیرومند است. بنابراین پنجمین راه از برای جلوگیری کردن از خشم و علاج در رابطه با تفکر این است که انسان این را بداند، توجه کند که این بیماری است نه شجاعت. ششم، انسان هنگامی که میخواهد خشمگین شود، اون هنگام که مقدمات خشم داره درش فراهم میشود، اینطور نیست که انسان نرسیده به کسی یا برخورد نکرده به چیزی این خشمگین شود. مقدمات میخواد، معمولا اینجوری است، عادتا این است. متذکر خدا شود، به یاد خدا بیفتد. این یکی از همون مسائلی است که در متن مکتب‌های الهی مطرح است. نسبت به هر عملی، چون هر عملی که از انسان صادر می شود، در بحث هام گفتم که این مقدماتی دارد، تصویر عمل است، تصدیق به فاده او هست، اشتیاق است، بعد تا به مرحله اراده می رسد و تحریک عضلات می شه، امثال اینها. انسان در همون مقدمات فعل که میخواد قرار بگیرد یاد خدا، ذکر الله،
در رابطه با خشم و غضب حتی بعضی از علمای اسلام نسبت به این جهت یاد خدا حکم به وجوب کردن که یکی از آنها صاحب وسائل است. صاحب وسائل روایاتی را در رابطه با همین تذکر نسبت به خداوند در رابطه با غضب نقل میکنه روایات را و یه بابی منعقد میکنه و نام بابش را که همیشه عناوین ابوابی را که صاحب وسائل میگذارد گفته میشود فتوای اوست. میگوید باب و وجوب ذکر الله عند الغضب، وجوب و ذکر الله. یعنی من از این روایات اینطور استفاده میکنم که واجب است انسان وقتی ببیند مقدمات خشم بیجا درش آماده شده است به یاد خدا بیفتد. روایت را صاحب وسائل از کافی نقل می کند که کلینی در اصول کافی این روایت را نقل می کند از امام صادق صلوات الله علیه که حضرت فرمودند اوحى الله تعالی الی بعض انبیائه، خداوند وحی فرستاد به سوی بعضی از پیامبرانش و اون پیام این بود یبن آدم، ای فرزند آدم، اذکرنی فی غضبک، به یاد بیاور من خدا را هنگام خشم. اقلاق بالاتر، گاهی که دسترسی داشته باشند به اون دوست همون رو اوجا حاضر میکنن. چون این رابطه دوستی کارساز ترین روابط است در انسان، یعنی محبت. لذا علمای اخلاق میگویند هنگامی که مقدمات خشم در انسان پیدا میشود برای این که جلوی خشم بیجا رو انسان بگیرد مسئله این را مطرح کند در ذهنش، تنها یاد خدا نه، به این معنا که محبوب من، معشوق من الله، او از من خواسته است که چنین نکن. مثل این که انسان در این عالم دوستی با کسی علقه دوستی داشته باشد او پیغام بدهد که نکن. این چنین در صفحه دل مطرح کند رابطه دوستیش را با الله و این جلوگیر می شود از این حالت زشت در انسان. خدایم دوست ندارد این حالت را، به من گفته است جلوگیر و خوددار باش. اینجا حتی بر انسان فشار هم نمیاد، از روانی در رابطه با دوستی این چنین است. اگر عملی در رابطه با دوستی باشد فشارش روی روح خیلی کم. در رابطه با تهدید بیچاره کننده است، خورد میکنه، بخواد خودداری کنه یا عملی را انجام بده. اما در رابطه با محبت نه اینکه فشار ندارد، هیچ، گاهی انسان لذت میبرد در این رابطه عمل را انجام بده. لذاست که میبینید سفارش شده که انسان این رابطه اش رو با الله تقویت کند، یعنی این رشته دوستیش را با خدا محکم کند. دستوراتی را که ما در مکتبهای الهی داریم نسبت به همین جهت تقویت رشته دوستی نسبت به خدا، حتی راه‌هایی را که موجب می شود انسان دوستیش به خدایش رو به افزونی بره، شدید بشه، راه‌ها گفته. به جایی برسم که اعمالی را که انجام می دهد در رابطه با محبت به الله باشه، چون دوست دارم حرفتو گوش میکنم، چون دوست دارم نمیترسم ازت، نه پول به من میدی، چون دوست دارم. این بحث دیگه است. یه وقت تطمیع است، یه وقت تهدید است، یه وقت هیچ کدوم از اینها نیست، فقط دوستی است. بعد به قدری این رابطه محبت قوی است، کارساز است، حتی ما در آثار اسلامی داریم که حشر هر انسانی در رابطه با محبت است. حشر قیامتی در قیامت، من احب شیئا حشره الله معه، هر کس هر چرا دوست بدارد خدا روز قیامت با او محشورش بکنه. در رابطه با عمل، هر عملی را که انسان دوست بدارد در آثار اسلامی داریم که انسان شریک است با عامل اون عمل. چه عمل زشت باشد چه زیبا، بحث این نیست که عقاب هست یا نه، بحث دیگری است. شرکت اینجا شرکت روانی است، شرکت بدنی نیست. مؤاخذه ما بحث نمی کنیم، عقاب بحث نمی کنیم، حتی راجع به اعمال هم داریم. لذاست که گفته می شود انسان این حبش را، این علاقه اش را، دوستیش را در ربط با خدا قرار دهد، اولیاء خدا قرار داد. چون محبوبم از من خواسته است که نکن، نمی کن، فشارم نداره. در تاریخ می نویسند، من یه روایتیست این رو بخوانم، در رابطه با دوستی و حشر انسان و نقش محبت. در تاریخ می نویسند 20 ماه صفر بود، جابر بن عبدالله انصاری آمد کربلا، زیارت نامه می خوند. این جمله رو گوش کنید از زیارت نامه جابر. جابر در صحنه عاشورا نبود در کربلا. عتیه نام است که او همراه جابر است، میگوید زیارتنامه ای را که خواند دیدم این جمله رو توش میگه، والذی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم بالحق لقد شارکناکم فی ما دخلتم فی، قسم به اون کسی که پیغمبر اسلام را به حق مبعوث کرد و برگزید، یعنی قسم به الله، لقد، هم لام میذاره هم قد میذاره، اینقدر تأکید میکنه به تحقیق ما شریک بودیم در اون عملی که شما انجام دادید و وارد شدید. خطاب میکنه به کی؟ خطاب میکند به حسین علیه السلام و یارانش. اینجا عطیه جا میخوره، چی میگه جابر؟ رو میکند به جابر، میگوید جابر چه جمله بود گفتی؟ ما که نه بیابانی پیمودیم که اینها پیمودن، صحراهای سوزان رو پیمودن اینها، بلندی پستیهایی رو رفتن اینها، نه شمشیری زدی، نه زخمی به بدن ما وارد شده، کاری ما نکردیم. اینها کسانی هستند که وادی ها پیمودن، شمشیرها در راه خدا زدن، اینها سرهایشون از بدنشون جدا شده، اینها فرزندانشون یتیم شده، اینها همسرانشون بیوه شده. جابر چی میگی؟ جابر بعدی یه گفت صبر کن، من جملاتی را از حبیبم، دقت کنید چقدر زیبا استخدام میکند این مرد، دست پرورده اون خاندان است، میگه حبیبم، پیغمبر اکرم شنیدم، این حدیث رو برای تو میگویم. میگوید سمعت حبیبی رسول الله، من از دوستم پیغمبر شنیدم، یقول، میفرمود من احب قوما حشر معهم، هر کسی گروهی را دوست بدارد حشرش با اونهاست، گروه دوست بداره، و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، کسی که دوست بدارد عمل گروهی را این شرکت کرده است در عمل آنها. والذی بعث محمدن صلی الله علیه و آله و سلم بالحق، قسم به اون کسی که پیغمبر اسلام را به حق مبعوث کرد، ان نیتی و نیت اصحابی علی ما مدا علیه الحسین و اصحابه، قسم به اون خدایی که پیغمبر اکرم را به حق مبعوث کرد، نیت من، نیت دوستان من بر همون عملی بود که حسین و اصحابش بر اون عمل گذشتن. نقش دوستی و محبت بسیار زیاد است. خب دوستی چگونه دوستی؟ در چه حد؟ جابر دوستیش را با کیفیت زیارتش نسبت به قبر حسین علیه السلام میگوید. اینقدر باید این پیوند قوی باشد که کارساز باشد در انسان. عطانام است یا همین عطیه است میگوید کنت مع جابر بن عبدالله الانصاری فی یوم العشرین من سفر فوصلت الغاوریه یا فوصلنا الغاوریه. میگوید من با جابر روز بیستم سفر اربعین با هم بودیم، ما رسیدیم به کربلا. میگوید واغتسل فی شریعتها، میگه جابر اول کاری که کرد رفت در شریعه فرات غسل کرد. حبیب جابر، دوست جابر، قلب عالم امکان است، انسانی برتر است، قداستش به مقداری است که باید جابر غسل کند، به زیارت قبرش برود. ارزش او عند الله بیش از آن است که ما بتوانیم تقدیر کنیم. وقت تسل فی شریعت ها میگوید ثم لبس قمیصا کان معه طاهرا، میگه دیدم جابر بعد از آنی که غسل کرد از شریعه فرات بیرون آمد، لباس تمیز و پاکی بر تن کرد، لباسش هم عوض کرد. میگوید عطا که جابر رو کرد به من، فرمود امعکه طیب، آیا همراهت از اطریات چیزی داری؟ میگه در جواب گفتم همراه من سعد است. سعد به جابر دادم. میگوید دیدم به این که تمام بدنش را خوشبو کرد، به تمام بدنش سعد مالید. بعد میگوید فمشا حافیا، دیدم پای برهنه حرکت حتی وقف عند رأس الحسین علیه السلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد.